صبح بخیر میگم به تک تک شنونده ها و بیننده های رادیو فردا. ساعت 7 صبح چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه با مجله صبحانه با خبر رادیو فردا پیش شما اومدیم. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم.
کیان منوی هستم. در آغاز دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
رهبر مخالفان ارمنستان شهروندان این کشور را به اعتصاب سراسری دعوت کرد.
به گفته شبکه NBC آمریکا، مقامات رسمی واشنگتن میگویند اسرائیل عامل حملات دو روز پیش به انبار موشکی ایران در سوریه بود.
مراکش اعلام کرد روابطش را با ایران قطع و سفارتش را در تهران تعطیل می‌کند.
نیکول پاشینیان رهبر مخالفان ارمنستان روز سه‌شنبه در پی رأی نیاوردن در پارلمان برای سمت نخست وزیری شهروندان ارمنستان را به یک اعتصاب سراسری دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و رویترز، نیکول پاشینیان در شامگاه سه‌شنبه در سخنانی درباره در برابر ده‌ها هزار تن از هوادارانش در پایتخت ارمنستان خواستار نافرمانی مدنی شد. بنابر گزارش ها پیش بینی می شود اعتصاب سراسری از بامداد امروز چهارشنبه آغاز شود. پاشینیان برای احراز مقام نخست وزیری به 53 رأی نیاز داشت، اما با اختلاف 10 رأی پارلمان با نخست وزیری او مخالفت کرد. پارلمان ارمنستان دو هفته پس از اعتراضات گسترده مردمی که به استعفای سرژ سرکیسیان از مقام نخست وزیری انجامید، روز سه‌شنبه یک جلسه اضطراری 9 ساعته برگزار کرد. سرژ سرکیسیان که 10 سال رئیس جمهوری ارمنستان بود، متهم به تلاش برای حفظ دائمی قدرت بود، اما با اوجگیری اعتراضات مردمی روز 3 اردیبهشت ماه از مقام خود استعفا کرد.
دو روز پس از حمله سنگین موشکی به دو پایگاه نظامی ارتش سوریه در شهرهای حما و حلب، مقام‌های رسمی آمریکا اعلام کردند که اسرائیل عامل این حمله ها بود تا موشک‌های زمین به هوایی را که ایران به سوریه تحویل داده منهدم کند. پایگاه‌های ارتش سوریه در حما و حلب شامگاه یکشنبه مورد حمله‌های سنگین موشکی قرار گرفت. در جریان این حمله ها 10 تن از جمله چند نیروی ایرانی هوادار دستگاه اسد کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته های ایرانی را 18 تن اعلام کرد. در برخی گزارش ها شمار کل کشته ها در این حمله 60 تن اعلام شده است. روز سه‌شنبه 3 مقام رسمی آمریکا که نامی از آنها برده نشده به شبکه NBC آمریکا گفتند که شلیک موشک از جنگنده‌های F-15 اسرائیل به پایگاه‌های ارتش سوریه و کشتن بیش از 10 تن از نیروهای اعزامی ایران نشانه دیگر از ورود به مسیر رویارویی اسرائیل و ایران است. 3 مقام رسمی آمریکا میگویند که ایران به تازگی محموله‌های بیشتری از موشک‌های زمین به هوا را به پایگاه حما ارسال کرده بود که در بمباران‌های جنگنده‌های F-15 اسرائیل منهدم شد. به گزارش NBC، ایران در دوره اخیر ارسال محموله‌های جنگ‌افزار به سوریه را افزایش داده است.
مراکش میگوید روابطش را با ایران بر سر حمایت تهران از جبهه پولیساریو قطع خواهد کرد. به گزارش رویترز، روز سه‌شنبه ناصر بوریتا وزیر خارجه مراکش اعلام کرد سفارت این کشور در تهران بسته می‌شود و سفیر ایران در رباط هم اخراج خواهد شد. جبهه پولیساریو سازمان سیاسی نظامی در صحرای غربی است و با تشکیل جمهوری خودخوانده دموکراتیک عربی صحرا مدعی حکومت بر صحرای غربی است. کنترل بیشتر بخش‌های صحرای غربی در اختیار دولت مراکش است.
دبیرخانه شورای تلرسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای از فیلترینگ تلگرام انتقاد کرد و گفت تشخیص تهدید امنیت ملی و سیاست‌گذاری و اقدام متناسب تنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد هستند. در این بیانیه همچنین تاکید شده تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده ها میلیون تن از شهروندان است نمیتواند تنها مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد. در این بیانیه به وجود اختلاف نظر درباره حدود صلاحیت ها و تشخیص مصالح عمومی اشاره و گفته شده این شرایط منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدام های مختلف و متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه ها و شبکه های اجتماعی شده است. شهرداد سرای فرهنگ و رسانه تهران روز دوشنبه دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام را در سراسر کشور صادر کرد. حسن روحانی و شماری از وزیران دولت وی بارها گفتند مخالف فیلترینگ پیام رسان های خارجی مانند تلگرام هستند، ولی مقام ها و روحانیون ارشد اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی شبکه های اجتماعی را عامل نفوذ بیگانه خوانده و خواهان مسدود شدن آنها شدند.
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اطلاعات ارائه شده از طرف اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران را دلیلی بر لزوم حفظ برجام و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفته شد که این اطلاعات می‌تواند در تلاش برای کسب تضمین‌های درازمدت درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران مؤثر باشد. در این بیانیه همچنین گفته شده که اسناد ارائه شده فعالیت‌های هسته‌ای ایران را که ماهیت غیر نظامی نداشتند و در سال 2002 16 سال پیش از طرف اروپایی‌ها افشا شده بود تایید می‌کند. آلمان، بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز خواهان بررسی اطلاعات و اسناد ارائه شده از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند و در این حال بر حفظ برجام تاکید می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس وظایف و قواعد این نهاد نمی‌توان به صورت علنی درباره اسناد ارائه شده اظهار نظر کرد. این بیانیه به گزارش سال 2015 یوکی آمانو مدیر کل آژانس اشاره کرده و گفته است که آژانس شواهد معتبری مبنی بر فعالیت‌های ایران در تولید دستگاه انفجار هسته‌ای بعد از سال 2009 در دست ندارد. آمریکا هم اعلام کرد که سرگرم بررسی دقیق این اسناد است. مقامات جمهوری اسلامی واکنش‌های شدیدی به کنفرانس خبری بنیامین نتانیاهو و اظهارات به نشان دادند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران کنفرانس خبری روز دوشنبه را نمایش مضحک تبلیغاتی خوانده است.
و مروری هم داریم بر وضعیت آب و هوای شهرهای ایران. بنابر گزارش اداره پیشبینی و هشدار سریع هواشناسی ایران، امروز چهارشنبه با توجه به ورود سامانه بارشی جدید از بعد از ظهر در جنوب آذربایجان شرقی، جنوب آذربایجان غربی، کردستان و زنجان شاهد بارش بارانگاهی با رعد و برق خواهیم بود. فردا پنجشنبه هم بارش باران گاهی با رعد و برق در شمال و شرق خوزستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، مرکزی، شمال ایلام و غرب اصفهان رخ میده. بنابراین بسیاری از استان‌ها آخر هفته بارانی دارن. آسمان تهران هم امروز چهارشنبه نیمه ابریه. فرانسه اعلام کرده که اطلاعات ارائه شده توسط اسرائیل درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران هرچند میتونه پایه‌ای برای نظارت درازمدت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران باشه، اما نشون دهنده لزوم حفظ برجام و اعتبار اون رو افزایش داده. همکارم آزاده اسدی در گزارشی به این موضوع پرداخته.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد از سال 2009 میلادی به بعد اسناد قابل اعتنایی در مورد ادامه برنامه هسته‌ای نظامی ایران وجود ندارد. نخست وزیر اسرائیل شامگاه دوشنبه گفت نهادهای اطلاعاتی کشورش به اصل آرشیو برنامه هسته‌ای محرمانه ایران دسترسی پیدا کرده و آن را از چند هفته پیش به اسرائیل بردند. بنیامین نتانیاهو افزود این آرشیو حقیقی و مدارک اصلی ایرانی که نیم تن مدرک و شامل حدود 100 هزار برگ سند و 183 سی‌وی است، نشان می‌دهد ایران برنامه هسته‌ای محرمانه خود به نام اماد را با هدف تولید بمب اتمی و سوار کردن کلاهک‌های هسته‌ای پرقدرت بر روی موشک‌های بالستیک دنبال کرده بود. وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد اطلاعات ارائه شده از سوی اسرائیل نیاز به تضمین‌های بیشتر در خصوص عدم انحراف برنامه هسته‌ای ایران و بازرسی آژانس را نشان داد. وزارت خارجه فرانسه در این حال تاکید کرده اطلاعات ارائه شده از سوی اسرائیل تأکیدی بر اهمیت حفظ برجام است و این توافق را معتبرتر کرده، زیرا برجام تمام فعالیت‌های ایران در رابطه با تسلیحات هسته‌ای را ممنوع کرده و تایید اعتبار برجام هم بر اساس جزئیات ارائه شده از سوی اسرائیل بود. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز سه‌شنبه گفت اظهار نظر علنی در مورد این گونه اطلاعات از شیوه آژانس به دور است، اما از سال 2009 میلادی به بعد اطلاعاتی متقن وجود ندارد که ایران ساخت چاشنی انفجاری را دنبال کرده باشد. او تاکید کرد که از نظر این نهاد امضای برجام و گزارش مدیر کل آژانس در دسامبر 2015 میلادی به شورای حکام آژانس به منزله بستن این پرونده بوده است. دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت بخشی از کنفرانس خبری نخست وزیر اسرائیل را دیده و او کاری درست کرده و نشان داد که من در خصوص این توافق تأسف بار برای آمریکا 100% درست می گفتم.
Prime Minister Netanyahu just gave a very, I don't know if everybody's seen it, but I got to see a little bit of it, and that is just not an acceptable situation. And I've been saying that's happening.
دونالد ترامپ گفته تصمیم نهاییش را در مورد برجام تا قبل از روز 22 اردیبهشت اعلام می‌کند. آمریکا از 4 ماه قبل هشدار داده بود ایرادهای فاجعه بار برجام باید تا این تاریخ برطرف شود. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هفته گذشته در سفر 3 روزه‌ای به واشنگتن تلاش کرد دونالد ترامپ را به حفظ برجام متقاعد کند، اما او در پایان سفرش ارزیابی کرد آقای ترامپ از جمله به دلایل داخلی تصمیم به خروج از برجام گرفته است. آقای مکرون خواهان تلاش مشترک جامعه جهانی در برابر ایران شده تا توافق دیگر با محوریت 4 گانه با ایران به دست آید که از جمله برنامه موشکی بالستیک ایران را محدود و سیاست‌های منطقه‌ای ایران را هم مهار کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که بعد از آقای مکرون به واشنگتن رفت تاکید کرد برجام از نظر آلمان توافق کاملی نبوده، اما حفظ آن مزایای بیشتری دارد تا لغو آن. بر اساس بیانیه کاخ کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شامگاه دوشنبه در گفتگوی تلفنی که به ابتکار بنیامین نتانیاهو انجام شد، موضع مسکو را در برابر لزوم حفظ برجام تکرار کرد. بر اساس بیانیه کرملین، آقای پوتین گفته ادامه حیات برجام در تضمین امنیت و ثبات بین‌المللی اهمیت زیادی دارد. بهروز کمالبندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه مدعی شد افکار عمومی دنیا بی اساس بودن اتهام‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را پذیرفته و بنیامین نتانیاهو نتیجه‌ای از نمایش جدید خود علیه برجام نمی‌گیرد. سایر مقامات ایران هم با انتقاد شدید از سخنان نخست وزیر اسرائیل او را دروغگو و حتی یک کمدین خواندند، اما به اصل اساسی سخنان او و اینکه چگونه اسرائیل توانسته به محرمانه ترین اسناد ایران پی ببرد و اسناد کامل و حقیقی را به اسرائیل منتقل کند سکوت کردند. در این میان رسانه‌های اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کردند هیئت‌هایی از نهادهای مهم اطلاعاتی چند کشور غربی جهان از جمله فرانسه، آلمان و بریتانیا در روزهای آینده به اسرائیل می‌روند تا مدارک ارائه شده را از نزدیک ببینند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، دولت نتانیاهو نهادهای اطلاعاتی چین و روسیه را هم به بازدید از این مدارک ایرانی دعوت کرده است.
درباره واکنش‌ها به اظهار نظرهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، کشورهای آلمان، فرانسه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این موضوع واکنش نشون دادن. تحلیل شما از این واکنش‌ها چیه؟
به نظر من در کلیه موارد دولت‌های اروپایی و سازمان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای یک واکنش احتیاط آمیزی داشتن و یا درست برعکس اسرائیل نتیجه گیری کرده بودن. اونا گفتن که دقیقا به همین دلایل هست که توانایی‌های ایران رو ما در اون زمان در نظر گرفتیم و تصمیم گرفتیم که با ایران معامله اتمی بکنیم. بنابراین این معامله معامله خوبی است و موجه هستش. البته فرانسه و آلمان راه بررسی بیشتر رو برای آژانس باز گذاشتن. آژانس هم بدون اینکه وارد جدل مستقیمی با اسرائیل بشه اعلام نظر کرد که بر مبنای مدارک موجود هیچ دلیل معتبری در جهت تایید ادعای اسرائیل در اختیار نداره. این برداشت که آژانس اون رو ارائه کرده با سندی که در زمان جورج دبلیو بوش در سال 2007 و از طریق مدیر دفتر سازمان اطلاعات ملی آمریکا منتشر شد هم تطبیق داره و بنابر اون سند اینطور نتیجه گرفته شده بود که ایران دست کم از اواسط سال 2007 به بعد برنامه تسلیحات اتمی خودش رو متوقف کرده و بنابراین اراده سیاسی برای تولید تسلیحات اتمی در ایران از اون زمان وجود نداشته. بنابراین افشاگری‌های اسرائیل استدلال اروپا و آژانس رو بیشتر تقویت کرده و اون رو تضعیف نکرده. البته کاخ سفید هم گفته که اون رو مطالعه خواهد کرد، ولی من بعید میدونم کاخ سفید و یا نتیجه مطالعات کاخ سفید بخواد یافته های سازمان CIA رو در سال 2007 نفی بکنه.
حالا اهداف اسرائیل از این که شما میگین افشاگری اتمی چی بوده و تا چه اندازه در رسیدن به هدفی که داشته موفق شده؟
در درجه اول اون چی که اسرائیل ادعا میکنه در بهترین وضعیت دستیابی اسرائیل به یک مجموعه از مدارکی است که ظاهرا در بیابانهای شورآباد بایگانی شده بود و اسنادی نیست که نیات ایران رو نشان بده، برای اینکه مربوط به قبل از معامله اتمی است و به قول معروف از اون دودی خارج نمیشه. اما از نظر اسرائیل ایران دشمن شماره یک اسرائیل است، با حضور پررنگ منطقه‌ای موجودیت اسرائیل رو تهدید میکنه، بنابراین هر جور که اسرائیل بتونه ضربه‌ای به ایران وارد بکنه این دشمن رو تضعیف کرده و اسرائیل با توجه به جو موجود و مساعدی که در دولت آمریکا وجود داره خواسته از این فضا استفاده بکنه در آستانه رسیدگی برای مسئله برجام بتونه از کاخ سفید به اصطلاح تصمیمی رو توقع داشته باشه که در جهت اهداف امنیتی اسرائیل در منطقه باشه و امنیت اسرائیل رو بیشتر تایید بکنه. بنابراین تصمیم نهایی در واقع بستگی به کاخ سفید خواهد داشت.
به این ترتیب تا چند اندازه احتمال داره مجموعه این اطلاعات بر تصمیم گیری دونالد ترامپ در مورد برجام تأثیر بذاره؟
به نظر من تا این لحظه هنوز رئیس جمهور آمریکا تصمیم خودش رو نگرفته، اما دست کم یکی از اظهاراتش نشون میده که در صورت لزوم حاضر با ایران مذاکره هم بکنه یا اینطور ازش استنباط میشه. بنابراین تصمیم نهایی این هستش که تا چقدر ایران این سیگنال رو به موقع بگیره و بخواد وارد مذاکره بشه که روی تصمیم نهایی آمریکا تأثیر بگذاره. خیلی شباهت داره به واکنش کره شمالی به خواسته های آمریکا و این احتمال وجود داره که به نوعی این رابطه برقرار بشه.
خب در این میان ایران چه روی کردی میتونه داشته باشه؟
سوال خیلی مهمی است به نظر من. این روی کرد با توجه به یک آرچماز سیاسی اقتصادی که الان چه در سیاست داخلی و چه در سیاست بین‌المللی ایران مشاهده میشه، حول محور برجام میچرخه و نیاز به عقلانیت سیاسی و محاسبه دراز مدت امنیت ملی داره. اگر ایران بتونه محاسبه رو درست و به موقع انجام بده، باید یک چارچوبه قابل قبولی برای مذاکره پیدا بکنه و به احتمال زیاد اون مذاکره هستش که میتونه آینده روابط ایران رو و سرنوشت برجام رو تعیین بکنه.
ممنونم از جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، که در این گفتگو شرکت کردی.
خواهش می‌کنم.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست. میدونید که میتونید با ما تماس بگیرید، دیدگاهاتون رو در میون بگذارید با ما. تعدادی از پیام های شما رو با هم بشنویم.
جناب آقای خامنه‌ای، 8 سال رئیس جمهور این مملکت بودی و نزدیک به 30 سال هم هست رهبر مطلقه این مملکت هستی. یعنی تمام کارهای مملکت چه کلی چه جزئی زیر نظر شما انجام شده است. این ملت شاهده، حتی وزیری نبوده است که بدون اجازه شما انتخاب بشه. یعنی تمام شیونات این مملکت زیر نظر شما بوده است و همه این نتایجی که تو این مملکت از عمل کرده شما حاصل شده، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر بیکاری، از نظر رابطه با خارج از کشور، همه اینها در حقیقت کارنامه شماست. که این مملکت رباخاری، رشوه‌خواری، غارت شدن اموال ملت، حتی به تار موی دخترها هم عوامل شما به دستور شما گیر میدن.
از استان فارس تماس میگیرم. الان دیگه با وای فای هم تلگرام نیست، ولی خب تونستم با فیلتر شکن وارد تلگرام بشم.
ما امشب دقیقا از ساعت 12 شب به این بر کلن تلگرام فیلتر شد. اینطوری دیگه آقا.
من از استان فارس زنگ میزنم خدمت شما. اینجا کاملا باز تلگرام، رفع فیلتر شده، نمیدونم هر چیزی که هست. من الان دارم با ADSL وای فای خونه میگیرم و هیچ مشکلی هم ندارم.
و در خط خبرها. نیکول پاشینیان رهبر مخالفان ارمنستان روز سه‌شنبه در پی رأی نیاوردن در پارلمان برای سمت نخست وزیری شهروندان ارمنستان را به یک اعتصاب سراسری دعوت کرد. به گفته شبکه NBC آمریکا، مقامات رسمی واشنگتن میگویند اسرائیل عامل حملات دو روز پیش به انبار موشکی ایران در سوریه بود. مراکش میگوید روابطش را با ایران بر سر حمایت تهران از جبهه پولیساریو قطع خواهد کرد و سفارتش را در تهران تعطیل میکند. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه از فیلترینگ تلگرام انتقاد کرده و گفته تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب صرفاً بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد هستند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اطلاعات ارائه شده از طرف اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران را دلیلی بر لزوم حفظ برجام و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند. رهبران کره جنوبی، ژاپن و چین هفته آینده برای بررسی امکان همکاری در جهت خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی و مسائل منطقه‌ای در توکیو دیدار می‌کنند. بیش از 60 تن در دو انفجار در شهر موبی در نیجریه کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. در مراسم روز کارگر بدون مجوز در خانه کارگران تهران مقابل مجلس شورای اسلامی، میدان چمیه ولی خان، سقز و چند شهر دیگر برگزار شد. چندین نفر بازداشت شدند. در حمله هوایی به روستایی تحت کنترل داعش در سوریه 23 غیر نظامی کشته شدند.
نوبت به بررسی مطبوعات برنامه صبحانه با خبر رسیده. امروز در غیاب روزنامه ها نگاهی میندازیم به هفته نامه ها همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، از هفته نامه مثلث آغاز کنیم که در شماره تازش به موضوع رئیس جمهور نظامی پرداخته. ماجرا چیه؟
بله، هفته نامه مثلث که هفته نامه است نزدیک به جناح اصولگرا در ایران، عکس دو چهره مختلف از دو جناح متفاوت رو در صفحه یک آورده. آقای ابراهیم فیاض که یک جامعه شناس نزدیک به جناح اصولگراست و آقای محمد عطیانفر که در حال حاضر نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی هست. البته ایشون پیشینه هایی هم در نیروی انتظامی داره، زمانی رئیس یا فرمانده حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی هم بوده. مناظری است بین این دو درباره موضوع رئیس جمهور نظامی که این روزها مطرح شده. اولین کسی هم که این موضوع رو به صراحت مطرح کرد خود آقای ابراهیم فیاض بود. در چند شماره پیش با همین هفته نامه مثلث گفتگو کرده بود، گفته بود که آقای روحانی امید و توان خودش رو از دست داده، خسته هست و بهتره که استعفا بده یا کنار بره و به جاش یک رئیس جمهور مقتدر و نظامی روی کار بیاد تا بتونه در فضای فعلی منطقه و دنیا حافظ منافع جمهوری اسلامی باشه. این حرفا رو ایشون بار دیگر هم تکرار کرده در این مناظره و گفته که سیاست در ایران در حال حاضر به پایان رسیده. یک رئیس جمهور نظامی میتونه بار دیگر حکومت و اقتدار حاکمیت رو در ایران احیا بکنه. آقای عطیانفر نظر مخالف داره، تاکید کرده که مردم ایران علاقه و رغبتی به رئیس جمهور نظامی ندارن و البته ایشون گفته دولت مقتدر، چون بسیار به آقای هاشمی رفسنجانی هم نزدیک بود آقای عطیانفر، گفته که دولت مقتدر همون دولت هاشمی رفسنجانی بود. موضوع رئیس جمهور نظامی روزها در روزنامه ها هم مطرح شده بود و از جمله روزنامه شرق نوشته بود که طیف هایی از حاکمیت در ایران در تلاش هستن که یک رضاخان حزب اللهی رو در آینده روی کار بیارن.
خب به هفته نامه تجارت فردا هم نگاهی بندازیم.
هفته نامه تجارت فردا عنوان اصلی خودش رو در این شماره بررسی وضعیت کارآفرینان در ایران اختصاص داده به این موضوع و نوشته که اونها احساس ناامیدی میکنن. تلاش کرده با گفتگوهایی که انجام داده و یادداشت‌ها و مقالاتی که در این شماره منتشر شده به این پرسش پاسخ بده که چرا کارآفرینان احساس ناامیدی میکنن. تاکید کرده این هفته نامه که در حال حاضر افزایش ریسک های سیاسی، تهدیدهای بین المللی و تغییر ناگهانی سیاست ها امکان تصمیم گیری و برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلند مدت رو از کارآفرینان گرفته و به همین دلیل هست که اونها وضعیت نامناسبی دارن. اما یک موضوع مهم دیگری که در پیوند با موضوع مورد توجه هفته نامه مثلث هم در این شماره تجارت فردا منتشر شده، اینفوگراف هست که در این اینفوگراف بررسی شده که رضا شاه یا رضا خان در دوران پادشاهی خودش چه دستاوردهایی داشته برای ایران. یک واحد پول بوده اونطوری که تو این اینفوگراف نوشته شده، بانک ملی، بانک فلاحتی، بانک سپه و چند بانک دیگر. در حوزه فرهنگ دستاوردهای دوران پادشاهی رضا شاه رو این هفته نامه تأسیس خبرگزاری پارس، دانشگاه تهران، فرهنگستان ایران و چند مورد دیگه ذکر کرده. البته در مورد پوشش هم اشاره کرده که پوشش مردان حالتش تغییر کرد، کلاه اجباری شد. درباره زنان هم که در واقع بی‌حجابیشون رو تلاش میکرد دوران رضا شاه و ایشون ترویج بکنه. با توجه به بحث های پیدا شدن پیکر رضا شاه که این روزها مورد توجه افکار عمومی هم بوده، این هفته نامه این کار رو هم انجام داده.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودیم.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مردم ما دارن بیش از اندازه بزرگنمایی میکنن. همه به VPN وصلن دیگه، تلگرام داره کار خودشو انجام میده، یه نفرم نیست مسیجاش نیاد نرسه. نمیدونم چرا اینقدر این موضوع رو بزرگش کردن.
من از استان فارس براتون زنگ زدم، هنوز تلگرام من فیلتر نشده. البته من از وای فای استفاده میکنم، ظاهرا رایتل و ایرانسل فیلتر کردن.
من از استان فارس تماس میگیرم. ما الان اینجا از طریق وای فای میتونیم متصل بشیم به تلگرام، مشکلی هم نداریم، ولی اونایی که با ایرانسل و رایتل متصل میشن اشکال دارن. من بعضی از افرادم پرسیدن با همراه اولم مشکل نداشتن، یعنی اپراتورهای موبایل، فقط فکر کنم همراه اول جواب میده.
در حال حاضر ما همچنان از دیشب ساعت 1 دیشب تلگرام رو با فیلتر شکن داریم. سرعت بی نهایت توی همه خطا پایینه، به حدی که بعضی از شبکه ها سایفون رو نمیتونن اجرا بکنن.
فیلتر کنید، هر چی رو میتونید فیلتر کنید. ما که تمام زندگی و عمر و جوانیمون، من 35 سالمه، همه یه زندگی ما فیلتر شده. تلگرام هم فیلتر کنید، آخر ببینید چه کسی پیروز میشه. مردم پیروز میشن، فرهنگ ما پیروز میشه، یا دروغ گفتن و شیادی و کلاهبرداریایی که شما میکنید و فرهنگی که شما غالب کردید در این مردم. هر چی رو میتونید فیلتر کنید.
موزیه باید گوش کرد، باید موزیه گوش کرد. کجا گذاشتم این چیزه رو؟ تو خاص خودت نشسته، پولم داره. خب این پول از کجا آوردن؟
امروز مشاورت خوشتیب و خوب و سرحال
سرحال؟
معلم
تو دکتر هستی؟
این همه سال پیش از انقلاب اون عکس خمینی انگار یه تونل زمان تو خشت و آینه که ازش آدم سفر میکنه میره به آینده.
من عکس خمینی برداشتم بردم گذاشتم، گفتم که اصلا به من چی گفتم؟ گفتم این عکس اینجا باشه، گفت آقا کی؟ گفتم آقاست. اتفاقا من بلیط گرفتم که برم تهران بعد از این انقلاب شده بود.
فرمانی لنش بازتر بود، خیلی از شانه بود.
شاهدنش خیلی باز بود، شما مطلقا فهمیده بود حسین ایده داشته. من بود دفعه من بود خود جلو خود من بود از حالی دم بدتره که دیگه که دیگه. Oh for a blues of fire to ascend the heavens of the rich. اتمی کسا گرگش میگه
We'll be right back.
7:30 به وقت ایران به نیمه دوم مجله صبحانه با خبر رسیدیم. من نازآفرین میرزا خلیلی سلام و صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر امروز.
جان منابی هستم، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب میکنیم.
رهبر مخالفان ارمنستان شهروندان این کشور را به اعتصاب سراسری دعوت کرد.
به گفته شبکه NBC آمریکا، مقامات رسمی واشنگتن میگویند اسرائیل عامل حملات دو روز پیش به انبار موشکی ایران در سوریه بود.
مراکش اعلام کرد روابطش را با ایران قطع و سفارتش را در تهران تعطیل می‌کند.
نیکول پاشینیان رهبر مخالفان ارمنستان روز سه‌شنبه در پی رأی نیاوردن در پارلمان برای سمت نخست وزیری شهروندان ارمنستان را به یک اعتصاب سراسری دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و رویترز، نیکول پاشینیان در شامگاه سه‌شنبه در سخنانی در برابر ده‌ها هزار تن از هوادارانش در پایتخت ارمنستان خواستار نافرمانی مدنی شد. بنابر گزارش‌ها پیش‌بینی می‌شود اعتصاب سراسری از بامداد امروز چهارشنبه آغاز شود. پاشینیان برای احراز مقام نخست وزیری به 53 رأی نیاز داشت، اما با اختلاف 10 رأی پارلمان با نخست وزیری او مخالفت کرد. پارلمان ارمنستان دو هفته پس از اعتراضات گسترده مردمی که به استعفای سرج سرکیسیان از مقام نخست وزیری انجامید، روز سه‌شنبه یک جلسه اضطراری 9 ساعته برگزار کرد. سرج سرکیسیان که 10 سال رئیس جمهوری ارمنستان بود، متهم به تلاش برای حفظ دائمی قدرت بود، اما با اوجگیری اعتراضات مردمی روز سوم اردیبهشت ماه از مقام خود استعفا کرد.
دو روز پس از حمله‌های سنگین موشکی به دو پایگاه نظامی ارتش سوریه در شهرهای حما و حلب، مقام‌های رسمی آمریکا اعلام کردند که اسرائیل عامل این حمله‌ها بود تا موشک‌های زمین به هوایی را که ایران به سوریه تحویل داده منهدم کند. پایگاه‌های ارتش سوریه در حما و حلب شامگاه یکشنبه مورد حمله‌های سنگین موشکی قرار گرفت. در جریان این حمله‌ها ده‌ها تن از جمله چند نیروی ایرانی هوادار بشار اسد کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار کشته‌های ایرانی را 18 تن اعلام کرد. در برخی گزارش‌ها شمار کل کشته‌ها در این حمله 60 تن اعلام شده است. روز سه‌شنبه سه مقام رسمی آمریکا که نامی از آنها برده نشده به شبکه NBC آمریکا گفتند که شلیک موشک از جنگنده‌های F-15 اسرائیل به پایگاه‌های ارتش سوریه و کشتن بیش از 10 تن از نیروهای اعزامی ایران نشانه دیگر از ورود به مسیر رویارویی اسرائیل و ایران است. سه مقام رسمی آمریکا میگویند که ایران به تازگی محموله‌های بیشتری از موشک‌های زمین به هوا را به پایگاه حما ارسال کرده بود که در بمباران‌های جنگنده‌های F-15 اسرائیل منهدم شد. به گزارش NBC، ایران در دوره اخیر ارسال محموله‌های جنگ‌افزار به سوریه را افزایش داده است.
مراکش میگوید روابطش را با ایران بر سر حمایت تهران از جبهه پولیساریو قطع خواهد کرد. به گزارش رویترز روز سه‌شنبه ناصر بوریتا وزیر خارجه مراکش اعلام کرد سفارت این کشور در تهران بسته میشود و سفیر ایران در رباط هم اخراج خواهد شد. جبهه پولیساریو سازمان سیاسی نظامی در صحرای غربی است و با تشکیل جمهوری خودخوانده دموکراتیک عربی در صحرا مدعی حکومت بر صحرای غربی است. کنترل بیشتر بخش‌های صحرای غربی در اختیار دولت مراکش است.
دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای از فیلترینگ تلگرام انتقاد کرد و گفت تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب تنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد هستند. در این بیانیه همچنین تاکید شده تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواستهای ده‌ها میلیون تن از شهروندان است نمیتواند تنها مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد. در این بیانیه به وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی اشاره و گفته شده این شرایط منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدام‌های مختلف و متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده. دادسرای فرهنگ و رسانه تهران روز دوشنبه دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام را در سراسر کشور صادر کرد. حسن روحانی و شماری از وزیران دولت وی بارها گفتند مخالف فیلترینگ پیام‌رسان‌های خارجی مانند تلگرام هستند، ولی مقام‌ها و روحانیون ارشد اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی شبکه‌های اجتماعی را عامل نفوذ بیگانه خوانده و خواهان مسدود شدن آنها شدند.
رهبران کره جنوبی، ژاپن و چین هفته آینده برای بررسی امکان همکاری در راستای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی و مسائل منطقه‌ای در توکیو دیدار می‌کنند. اسوسییتد پرس گزارش داده این دیدار پیش از برگزاری هفتمین اجلاس سران منطقه برگزار می‌شود. قرار است در این نشست به چگونگی خلع سلاح کره شمالی پرداخته شود که یکی از موضوعهای اصلی اجلاس پیش رو خواهد بود. رهبران دو کره پس از نشست هفته پیش در نوار مرزی دو کشور در مورد پایان دادن به خصومت بین دو کشور و غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کره به توافق رسیدند. قرار است به زودی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی با یکدیگر دیدار کنند.
درباره واکنش‌ها به اظهار نظرهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، کشورهای آلمان، فرانسه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این موضوع واکنش نشون دادن. تحلیل شما از این واکنش‌ها چیه؟
به نظر من در کلیه موارد دولت‌های اروپایی و سازمان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای یک واکنش احتیاط آمیزی داشتن و یا درست برعکس اسرائیل نتیجه گیری کرده بودن. اونا گفتن که دقیقا به همین دلایل هست که توانایی ایران رو ما در اون زمان در نظر گرفتیم و تصمیم گرفتیم که با ایران معامله اتمی بکنیم. بنابراین این معامله معامله خوبیست و موجه هستش. البته فرانسه و آلمان راه بررسی بیشتر رو برای آژانس باز گذاشتند. آژانس هم بدون اینکه وارد جدل مستقیمی با اسرائیل بشه اعلام نظر کرد که بر مبنای مدارک موجود هیچ دلیل معتبری در جهت تایید ادعای اسرائیل در اختیار نداره. این برداشت که آژانس اون رو ارائه کرده با سندی که در زمان جورج دبلیو بوش در سال 2007 و از طریق مدیر دفتر سازمان اطلاعات ملی آمریکا منتشر شد هم تطبیق داره و بنابر اون سند اینطور نتیجه گرفته شده بود که ایران دست کم از اواسط سال 2007 به بعد برنامه تسلیحات اتمی خودش رو متوقف کرده و بنابراین اراده سیاسی برای تولید تسلیحات اتمی در ایران از اون زمان وجود نداشته. بنابراین افشاگری‌های اسرائیل استدلال اروپا و آژانس رو بیشتر تقویت کرده و اون رو تضعیف نکرده. البته کاخ سفید هم گفته که اون رو مطالعه خواهد کرد، ولی من بعید میدونم کاخ سفید و یا نتیجه مطالعات کاخ سفید بخواد یافته های سازمان CIA رو در سال 2007 نفی بکنه.
حالا اهداف اسرائیل از این که شما میگین افشاگری اتمی چی بوده و تا چه اندازه در رسیدن به هدفی که داشته موفق شده؟
در درجه اول اون چه که اسرائیل ادعا میکنه در بهترین وضعیت دستیابی اسرائیل به یک مجموعه از مدارکی است که ظاهرا در بیابانهای شورآباد بایگانی شده بود و اسنادی نیست که نیات ایران رو نشان بده، برای اینکه مربوط به قبل از معامله اتمی است و به قول معروف از اون دودی خارج نمیشه. اما از نظر اسرائیل ایران دشمن شماره یک اسرائیل است، با حضور پررنگ منطقه‌ای موجودیت اسرائیل رو تهدید میکنه. بنابراین هر جور که اسرائیل بتونه ضربه‌ای به ایران وارد بکنه این دشمن رو تضعیف کرده و اسرائیل با توجه به جو موجود و مساعدی که در دولت آمریکا وجود داره خواسته از این فضا استفاده بکنه در آستانه رسیدگی برای مسئله برجام بتونه از کاخ سفید به اصطلاح تصمیمی رو توقع داشته باشه که در جهت اهداف امنیتی اسرائیل در منطقه باشه و امنیت اسرائیل رو بیشتر تایید بکنه. بنابراین تصمیم نهایی در واقع بستگی به کاخ سفید خواهد داشت.
به این ترتیب تا چند از احتمال داره مجموعه این اطلاعات بر تصمیم گیری دونالد ترامپ در مورد برجام تأثیر بذاره؟
به نظر من تا این لحظه هنوز رئیس جمهور آمریکا تصمیم خودش رو نگرفته، اما دست کم یکی از اظهاراتش نشون میده که در صورت لزوم حاضر با ایران مذاکره هم بکنه یا اینطور ازش استنباط میشه. بنابراین تصمیم نهایی این هستش که تا چقدر ایران این سیگنال رو به موقع بگیره و بخواد وارد مذاکره بشه که روی تصمیم نهایی آمریکا تأثیر بگذاره. خیلی شباهت داره به واکنش کره شمالی به خواسته های آمریکا و این احتمال وجود داره که به نوعی این رابطه برقرار بشه.
خب در این میان ایران چه روی کردی میتونه داشته باشه؟
سوال خیلی مهمی است به نظر من. این روی کرد، این روی کرد با توجه به یک آرچماز سیاسی اقتصادی که الان چه در سیاست داخلی و چه در سیاست بین‌المللی ایران مشاهده میشه، قول محور برجام میچرخه و نیاز به عقلانیت سیاسی و محاسبه دراز مدت امنیت ملی داره. اگر ایران بتونه محاسبه رو درست و به موقع انجام بده، باید یک چارچوبه قابل قبولی برای مذاکره پیدا بکنه و به احتمال زیاد اون مذاکره هستش که میتونه آینده روابط ایران رو و سرنوشت برجام رو تعیین بکنه.
ممنونم از جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، که در این گفتگو شرکت کردی.
خواهش
با رادیو فردا تماس بگیرید، نظر و دیدگاه های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
آقای خامنه‌ای، نمی توانی چه در گذشته و چه در حال کسی را نام ببری که دیکتاتورتر از خودت، خودخواه‌تر از خودت، خیانتکارتر از خودت، ظالمتر از خودت، هیلیگرتر از خودت در روی کره زمین وجود داشته باشه.
من روز جهانی کارگر رو به کارگران عزیز کشورمون ایران و همینطور دنیا تبریک میگم و امیدوارم که همتون در سلامت و آرامش زندگی کنین و بتونین به هر آنچه که خواستتونه امسال دست پیدا کنین. میدونین که با اتحاد میتونیم این کار رو بکنیم. امیدوارم امسال آخرین سال سختی زندگی شما کارگران عزیز ایرانی باشه. به امید پیروزی.
این پیامی که رادیو فردا میده، که تبلیغ رادیو فردا میگه تو خونه بمون و ایران رو بگرد، از این ساعت تا این ساعت نشستن تو خونه و اینی که فقط از خبرها آگاه بشن دنیا تغییر نمیکنه. شاید شعار رادیو فردا هم باید تغییر بکنه، هرچند که رادیو یک رسانه بی‌طرفه. این تبلیغ رادیو فردا یک جوری نشون میده که رادیو فردا بی‌طرف نیست. خواهش میکنم چیز دیگه ای رو برای تبلیغ رادیو فردا انتخاب بکنید، نه اینکه تو خونه بمونه ایران رو بگرد. میشه نشست تو خونه از دنیا خبردار شد، ولی نمیشه با خبردار شدن از دنیا دنیا رو تغییر داد. باید در فعالیت‌های اجتماعی فعال بود.
برخی خانواده هایی که پس از پایان جنگ با گروه حکومت اسلامی در عراق به شهرهای آزاد شده خودشون بازگشتن، بار دیگه زندگی در اردوگاه های آوارگان جنگ رو ترجیح دادن. دلیل اون هم ویرانی های ناشی از جنگ و کمبود امکانات در سکونتگاه های اصلیشونه. همکارم ایلیا جزائری در این باره گزارشی تهیه کرده.
با وجود گذشت چند ماه از اعلام آزادسازی تمام مناطقی در عراق که توسط گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش تصرف شده بود، اما اردوگاه‌ها همچنان شاهد آوارگانی است که زندگی در این اماکن را ترجیح می‌دهند. پرواضح است که نبود یا کمبود امکانات در مناطق اصلی سکونت این مردمان دلیل اصلی ادامه حیات اردوگاه‌هاست. اما اینجا اردوگاه بهرکه در شمال اربیل شاهد مهاجرتی معکوس بود. خانواده هایی که به مناطق خود بازگشتند اما بار دیگر به اردوگاه پناه بردند. دلیل را بسم ایدان این گونه برای رادیو فردا بیان می کند.
احنا رعبیتنا منتصر
من طبا و دواعش علينا احنا قبل طلعنا جنا لي جاي
ما ساکن منطقه تل عفر موصل بودیم. وقتی داعشی ها آمدند فرار کردیم. ابتدا ساکن اردوگاه خازر شدیم. وقتی داعشی ها به خازر نزدیک شدند ما به اینجا منتقل شدیم. 3 سال اینجا ماندیم. وقتی مناطقمان آزاد شد برگشتیم. اما اونجا چیزی پیدا نکردیم. همه خانه ها ویران شده. نه کمکی وجود دارد و نه خدماتی. امکان سکونت در منطقه من را نداشتیم. به بخش شرقی موصل رفتیم. اما آنجا اجاره ها گران است. ما هم حقوقی دریافت نمی کنیم. کسی را هم نداریم. ترجیح دادیم به اینجا به این اردوگاه برگردیم به جای اینکه آنجا بمانیم و از گرسنگی بمیریم.
زندگی در اردوگاه ها آسان نیست. اینجا هم امکانات کم است. اکنون در باران آب گرفتگی روی می دهد. آب حتی وارد سکونتگاه هایی می شود که قرار بود موقتی باشد. اما برخی کسانی که به خاطر بیماری نیاز به رسیدگی ویژه دارند هم اردوگاه را ترجیح می دهند. همچون مریم علی سلمان.
داعشی ها آمدند آواره ایمان کردند. خانه های ایمان را گرفتند. نمی توانیم برگردیم. خانه های ایمان را داعشی ها منفجر کردند. ما برگشتیم دیدیم خانه ویران است. نه آب هست و نه برق و نه مواد غذایی. برگشتیم اینجا به اردوگاه. من با کمک های اردوگاه زندگی می کنم. چیزی ندارم. داعشی ها که آمدند پسرم را هم که از نیروهای امنیتی بود با خود بردند. سکته مغزی کردم. بدنم فلج شد و از اون وقت روی ویلچر هستم.
برخی کودکان که 3 یا 4 سال از زندگی خود را در اردوگاه ها گذرانده اند به زندگی در این سکونتگاه ها عادت کرده اند و اینجا را خانه اصلی خود می دانند. احمد یکی از آنهاست که می گوید اردوگاه را بیشتر از شهرشان دوست دارد. او حتی آرزوهای خود را در این اردوگاه دنبال می کند. داوود عبد از مدیران اردوگاه بهرکه در این باره به رادیو فردا می گوید
سبب عودت قسم من العوائل عوده یعنی
دلیل مهاجرت معکوس برخی خانواده ها و بازگشت آنها به اردوگاه ها نبود خدمات و حمایت از سوی دولت در مناطقشان است. این دلیل اصلی است. این آوارگان وقتی به مناطق خود باز می گردند همه جا را ویران می بینند. نه آبی هست و نه برقی. مدرسه هم که باز نیست و خدمات هم در سطح صفر است.
هنوز مشخص نیست بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ با داعش در عراق چقدر طول می کشد و تا چه زمانی این اردوگاه ها پذیرای آوارگان خواهند بود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خط خبرها. نیکول پاشینیان رهبر مخالفان ارمنستان روز سه‌شنبه در پی رأی نیاوردن در پارلمان برای سمت نخست وزیری شهروندان ارمنستان را به یک اعتصاب سراسری دعوت کرد. به گفته شبکه NBC آمریکا مقامات رسمی واشنگتن میگویند اسرائیل عامل حملات 2 روز پیش و انبار موشکی ایران در سوریه بود. مراکش میگوید روابطش را با ایران بر سر حمایت تهران از جبهه پولیساریو قطع خواهد کرد و سفارتش را در تهران تعطیل می‌کند. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار بیانیه‌ای از فیلترینگ تلگرام انتقاد کرده و گفته تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب صرفاً بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد هستند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اطلاعات ارائه شده از طرف اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران را دلیلی بر لزوم حفظ برجام و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند. رؤسای دولت‌های کره جنوبی، ژاپن و چین هفته آینده برای بررسی امکان‌های همکاری در جهت خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی و مسائل منطقه‌ای در توکیو دیدار می‌کنند. بیش از 60 تن در 2 انفجار در شهر موبی در نیجریه کشته و دهاتن زخمی شده. در مراسم روز کارگر که بدون مجوز در خانه کارگر تهران مقابل مجلس شورای اسلامی میدان چمین ولی خان، سقز و چند شهر دیگر برگزار شد چندین نفر بازداشت شد. در حمله هوایی به روستایی تحت کنترل داعش در سوریه 23 غیر نظامی کشته شد.
آینده توافق هسته‌ای ایران بر بازار جهانی نفت هم سایه افکنده. برای بررسی بیشتر این موضوع با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس گفتگو می‌کنیم. آقای خاوند، چند روزیه که بهای نفت بعد از یک دوره نسبتاً طولانی یه بار دیگه به بالای هر بشکه 70 دلار رسیده و احتمال افزایش بیشتر اونم کم نیست. خیلی از ناظرهای بازار انرژی هم این افزایش رو به عوامل ژئوپلیتیک از جمله خروج احتمالی آمریکا از برجام نسبت میدن. به طور مشخص بازار جهانی نفت در حال حاضر در چه وضعیتی قرار داره؟
دو سلسله عوامل در حال حاضر بر بازار جهانی نفت و چشم‌اندازهای اون تأثیر میذارن. میشه در درجه اول تأکید کرد بر عوامل ژئوپلیتیک که مهمترین اون گمانزنی درباره سرنوشت برجام هست. محافل نفتی بین‌المللی به این نتیجه رسیدند که ایالات متحده آمریکا به احتمال زیاد از برجام خارج میشه و این میتونه بخش بزرگی از صادرات نفتی ایران رو به بازارهای جهانی کاهش بده. چشمنداز کاهش احتمالی عرضه نفت ایران طبعا بازار رو عصبی میکنه، قیمت نفت رو بالا میبره. دومین عامل ژئوپلیتیک تداوم و حتی تشدید بحران در ونزوئلا است که بزرگترین ذخایر نفتی دنیا رو داره ولی تولیدش به شدت سقوط کرده. و سومین عامل ژئوپلیتیک اوجگیری تنش در خاورمیانه است و اینکه جرقه ای ممکنه وضع این منطقه رو که قلب تپنده صنعت نفت هست از کنترل خارج بکنه. مجموعه این عوامل ژئوپلیتیک طبعاً به رشد قیمت نفت دامن زده و اون رو رسونده به بالای 70 دلار.
به نقش عوامل ژئوپلیتیک در افزایش قیمت نفت اشاره کردین. از لحاظ اقتصادی چه دلایلی وجود داره برای این افزایش؟
در این زمینه میشه بر دو دلیل عمده تاکید کرد. دلیل اول اینکه اقتصاد جهانی در وضعیت مناسبی است و به نظر میرسه که بحران 10 سال پیش و پیامدهای اون رو پشت سر گذاشته. همین رونق مصرف انرژی رو هم طبعاً بالا میبره و در نتیجه قیمت نفت رو. دلیل دوم افزایش قیمت نفت از لحاظ اقتصادی این است که هم روسیه و هم عربستان سعودی، دو قدرت بزرگ صادرکننده نفت، تصمیم گرفتن سقف تولید رو در سطح فعلی حفظ بکنن و نگذارن نفت در بازار زیاد بشه. به خصوص عربستان که قصد داره بخشی از سهام شرکت ملی نفت خودش یعنی آرامکو رو بفروشه و برای این کار نیاز داره به اینکه بازار نفت پر رونق باشه تا فروش سهام این شرکت در وضعیت مناسبی انجام بگیره.
به گزارش منابع خبری بین‌المللی صادرات نفتی ایران در ماه مارس گذشته به 2,600,000 بشکه در روز رسیده که سطح بسیار بالاییه. چه عاملی موجب افزایش چشمگیر صادرات نفتی ایران شده؟
به احتمال زیاد چشمنداز خروج آمریکا از برجام باعث شده که ایران تا فرصت باقی هست هر اندازه میتونه نفت صادر بکنه و خریداران هم تصمیم گرفتند با استفاده از این فرصت تا اونجا که میتونند از ایران نفت بخرن.
با فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس گفتگو کردیم. ممنونم از شما.
منم از شما تشکر می‌کنم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از اظهارات دبیر شورای نظارت بر فضای مجازی بنده فهمیدم که ایشون اصلا هیچ چیزی راجع به فضای مجازی نمیدونن، مگر فضای مجازی فقط محدود به تلگرامه؟ همون کاری که با تلگرام میشه انجام داد با یه ایمیل ساده هم میشه انجام داد.
به تازگی متوجه شدم که نرم افزار تلگرام فیلتر شده. خدمتتون باید عرض کنم که خیلی از آدما در ایران بدون اینکه اکانت گوگل پلی داشته باشن فقط نرم افزار نسخه های پایین تلگرام رو دارن. پیشنهاد من اینه که اگر از گوگل پلی آخرین نسخه تلگرام رو بتونین آپدیت کنید دیگه تلگرام شما فیلتر نخواهد بود.
فیلترینگ تلگرام مشخص است. من خودم الان با دیتای ایرانسل تلگرامم فیلتره، ولی با وای فای که میرم بازه. ضمن اینکه با فیلتر شکن سایفون من رفتم با تربو وی پی ان با اینا باز میشه. ضمن اینکه یه عالمه پراکسی هست، یه عالمه فیلتر شکن هست. من به شخص هیچ پیام رسان داخلی رو تحت هیچ شرایطی حتی برای یک بار نصب نخواهم کرد، چون یک رژیم میخواد زور بگه، ضمن میخواد نرم افزارهای جاسوس افزار خودش رو به مردم تحمیل کنه و اطلاعاتشون رو بدزده. ضمن لطفا به مردم بگید که این نرم افزارهای کشف اطلاعات رژیم فقط اون پیام رسانه مثل آی گپ و سروش و اینها نیستن، بله و اینا نیستن، نرم افزارهای خاصی که ما فکر میکنیم در واقع کاری نیستن، مثل ایران صدا.
تلگرام توی تهران هم کاملا فیلتره و ما حتی با فیلتر شکن نمیتونیم تلگرام رو باز کنیم. من الان با یه وی پی ان دیگه مجبور شدم تلگرام رو باز کردم. سایفون هم کارگر نیست به این فیلتر.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. رئال مادرید برای سومین دوره پیاپی به فینال لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کرد. شاگردان زیدان در دیدار برگشت مقابل بایر مونیخ به تساوی 2-2 رسیدن. با توجه به پیروزی 2-1 در دیدار رفت گام به مرحله نهایی گذاشتن. در بازی برگشت خیلی زود بایرنی‌ها در آغاز مسابقه به گل رسیدن، اما در ادامه کریم بنزما دو بار دروازه بایرن رو باز کرد. یه گلم رودریگز زد برای مونیخی ها تا حساب کار 2-2 بشه. حملات دامنه‌داری رو بایر مونیخ انجام داد و پایه‌گذاری کرد روی دروازه رئال، اما درخشش کیلور نواس و بدشانسی خود بایرنی ها باعث شد که از دستیابی به گل صعود باز بمونن. به این ترتیب رئال مادرید که در دو دوره قبلی قهرمان شده برای سومین بار حالا قصد دفاع از عنوان قهرمانیش رو داره تا بتونه سومین جام متوالی رو رقم بزنه، احتمالاً مقابل لیورپول، ولی خب امشب مشخص میشه. به هر حال در بازی رفت اندوخته لیورپول قابل توجه بود، برتری پرگل در برابر آس روم، تا امشب مشخص بشه که کدوم تیم حریف رئال مادرید خواهد بود در دیدار نهایی. اما فینال جام حذفی فوتبال ایران برگزار خواهد شد. پیشتر باشگاه خونه به خونه بابل اعلام کرده بود که حاضر به برگزاری بازی نهایی مقابل استقلال تهران نیست، اما در نهایت این تیم اعلام کرد که در این مسابقه حاضر میشه. این بازی فردا برگزار خواهد شد، مثل همیشه در واقع مطابق رویه‌ای که در سالهای قبل هم اعمال شده، بازی در خرمشهر به انجام خواهد رسید تا قهرمان جام حذفی فوتبال ایران معرفی بشه. خبر آخر، رقابت‌های پینگ پنگ قهرمانی جهان که در سوئد در حال برگزاری، تیم مردان ایران مقابل آمریکا قرار گرفت. رویارویی ایران و آمریکا در رقابت‌های تیمی قهرمانی جهان و برتری ایران با درخشش برادران عالمیان، نوشاد عالمیان دو پیروزی به دست آورد، یه برتری هم نیما عالمیان رقم زد تا ایران مقابل آمریکا به پیروزی برسه. در رقابت‌های زنان، تیم پینگ پنگ زنان ایران در برابر لیتوانی نتیجه رو واگذار کرد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم. یک مجله صبحانه با خبر دیگه هم به پایان رسید. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه باشید با رادیو فردا. همونطور که میدونید میتونید بعد از پخش این برنامه مصاحبه ها و گزارش ها رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید.
تا لحظات دیگر با خبرهای ساعت 8.